بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر رسول مکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور به شما عزیزان شنونده. امیدوارم که حالتون خوب باشه و خداوند عبادت‌ها و نیایش‌های شما رو در ماه مبارک رمضان که به تازگی پشت سر گذاشتیم به خوبی پذیرفته باشه. همچون برنامه های گذشته در خدمت استاد مکرم جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم. ایشان به سوال های شما عزیزان در این برنامه پاسخ میدن. جناب استاد پیشوایی، بنده سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون.
خدمت جناب عالی و عموم شنوندگان عزیز و گرامی سلام و عرض ادب میکنم.
خدا رو شکر میکنیم که باز هم توفیق پیدا کردیم در خدمت شما و سایر بزرگواران هستیم. چندین سوال به دست ما رسیده که انشالله به نوبت اونها رو در برنامه امروز میشنویم و جناب استاد به اونا پاسخ میدن. خواهش میکنم همکارانم اولین سوال رو پخش کنم.
حضرت محمد که در مکه 13 سال بودند را به رسالت هم گرفته بودند، حالا در خفا و در آشکارا تبدیل اسلام میکردن، نماز اونجا اجرا میشد. این قبله ای که حضرت محمد انتخاب کرده بودن برای نماز آیا بیت المقدس بود یا کعبه بود؟ البته داستانی هم هست که نفر از دوستان عموی عباس به عنوان تاجر میاد اونجا نماز حضرت محمد را میبینه و توصیف میکنه. اونم مثل این که از داستانش بعد نست که رو به حجر الاسود و کعبه مثل این که نماز میکنه. اینو میخواستم برای من روشن بفرمایید. متشکرم.
بله، از این شنونده گرامی متشکر هستیم. جناب استاد پیشوایی، سوال نسبتا واضح بود.
بله.
البته فرمودن که عموی عباس، ظاهرا خود عباس،
بله، عموی رسول خدا،
عموی رسول خدا و یکی از دوستانش کنار خانه کعبه، به هر حال قبله کدوم سمت بوده؟ آیا کعبه بود یا به سمت بیت المقدس منتهی کعبه رو وسط قرار داده بودند؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. طبق شواهد تاریخی و حدیثی رسول خدا در اون مدتی که در مکه اقامت داشتن و به دعوت و تبلیغ مشغول بودن، قبلشون مسجد الاقصا بود، به سوی مسجد الاقصا نماز میخوندن. منتها در کنار کعبه و در مسجد الحرام که بودن، به نوعی کعبه را هم رعایت می کردن، به این معنا که جوری قرار می گرفتن که به سمت هر دو باشن، یعنی کعبه و مسجد الحرام را در امتداد هم قرار می دادن. می دونیم که مسجد الاقصا خب در فلسطین در شمال حجازه، کافی بود که از در کنار کعبه در سمت جنوب کعبه قرار بگیرن.
بله.
رو به شمال.
بله.
رو به شمال اگر قرار می گرفتن، پس کعبه هم در سمت همون شمال قرار می گرفت و هر دو در امتداد هم قرار می گرفتن. اینجوری بوده. برای این معنا هم تاریخ گواهی میده، هم حدیث در وسائل شیعه داریم. بنابراین قبله مسجد الاقصا بود، ولی حضرت کعبه را هم رعایت میکرد.
بله. چون این شنونده گرامی در سوالشون اینطوری مطرح کرده که کجا را انتخاب کرده بودن، خب به هر حال مسئله قبله منتظر امر الهی بودن و ظاهرا
نظرشون بر... یعنی بله. از ناحیه خدا صحیح. مثلا حق انتخاب که
بله بله.
از رسول نداشتن، نه، امر خداوند متعال بود، چنان که می دونیم که در مدینه قبله عوض شد و به فرمان خدا عوض شد.
همینطور.
بنابراین رسول خدا در مکه قبلهشون مسجد الاقصا بود، ولی به نوعی کعبه را هم رعایت می کردن و اینا را در امتداد هم قرار می دادن.
بسیار خوب، ممنون هستیم. پاسخ سوال این شنونده گرامی مطرح شد که امیدواریم شنیده باشم.
329-10-551 با پیش‌شماری 0-25 پرسمان تاریخی.
من یه سوال تاریخی داشتم، می‌خواستم مطرح بکنم از خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون. خواستم بدونم چرا در زمان عمر اجازه روایت از پیامبر رو من کردن؟ اگر لطف کنید جواب بدید خیلی متشکر میشم.
بله، از این شنونده گرامی متشکر هستیم. خب جناب استاد پیشوایی، علت منع کتابت حدیث در زمان خلیفه دوم رو این شنونده گرامی خواستم.
بله، بسیار عرض کنم که جریان جلوگیری از نقل و کتابت حدیث که بعد از ذهلت رسول خدا صلوات الله علیه و سلم رخ داد جریان مفصلیه و جریان مهمیه، جای بحث و بررسی زیاد داره. این شنونده گرامی پرسیدن که چرا این کار را کردن، یعنی چی علتی، چی توجیهی، چی مجوزی برای این کار بود که جلوگیری کردن. در جواب عرض میکنم که یک علتهایی، چند تا علت نقل شده که این را اینا را اظهار میکردن، یعنی بر حسب ظاهر چند تا علت عنوان میکردن که حالا عرض میکنم، ولی پیداست که قضیه اینا نبوده، اینا علت واقعی نبودن. علت واقعی را محققان ما و کارشناسان بزرگ و تحلیلگر ما چیز دیگه تحلیل میکنن. مثلا جزء علت ها و انگیزه ها که معرفی میکردن و از اونا نقل شده در کتاب ها هست، می گفتن که نگران هستیم که مردم به حدیث سرگرم بشن و از قرآن غفلت کنند و قرآن مورد بیتوجهی قرار بگیره و قرآن محجور بشه و لذا حق ندارن حدیث نقل کنن، حدیث بنویسن، قرآن بخونن. پس یه علت که عنوان می کردن، می گفتن این یه وقتی ممکنه موجب بشه که مردم اقبال کنن، رو بیارن به حدیث و به قرآن بی‌رغبت باشه. گاهی میگفتن که میترسیم و نگران هستیم که حدیث با قرآن اشتباه بشه. احادیث که نقل میکنن با آیات قرآن اشتباه بشه و مخلوط بشه، مثلا از این جهت نگران هست. در لابلای صحبت هاشون ضمن تاریخ نقل شده که گاهی استناد میکردن به حدیث از رسول خدا که مثلا رسول خدا فرموده باشه از من حدیث نقل نکنید. بعد و بعدی از مورخان از زبان اونها مسئله مطرح کردن که اون زمان خود اینا مطرح نمی کردن، ولی این را معلومه که از زبان اونها تراشیدن و درست کردن، دلیل درست کردن. و اون اینه که مثلا خطیب بغدادی، جناب علی مستظهر هستید، خطیب بغدادی مؤلف تاریخ بغداد میگه که این کار را برای این کردن که کتاب خدا کفایت میکرد. در لابلای صحبت خود اونا چنین چیزی نیست.
بله.
اونا همون ستا را میگفتن، مخصوصا دوتای اولی و دومی را بیشتر میگفتن. خلیفه میگفت که در گذشته اقوامی بودن از کتاب آسمانشون دور افتادن، به چیزای دیگه مشغول شدن، نکنه شما این کار رو بکنه، نکنه این در عالم اسلام هم تکرار بشه. ولی از خود اونا ما نداریم که در منع حدیث گفته باشن که کتاب خدا کفایت می‌کنه.
بله.
مجموعاً این سه چهار عامل را مطرح می‌کردن، یا بعضی ها از قول اونها در ادوار بعدی و در قرون بعدی مطرح شده، ولی دانشمندان ما همه اینا را جواب دادن و هیچ کدوم از اینا درست نیست. نه رسول خدا نهی کرده بود از نقل حدیث، بلکه تشویق کرده بود، تشویق میکرد که اون چه از بین دو لب من میاد بیرون یادداشت کنید. صحابه یادداشت میکردن. قرآن هیچ وقت با احادیث اشتباه نمیشد. قرآن اونچنان فصاحت داره، اونچنان زیبایی داره، اصلا کلمات قرآن، آیات قرآن با حدیث اصلا متفاوته و متمایزه. ما ببینیم نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام خوب در اوج فصاحت فوق العاده فصیحه، ولی هر جا که حضرت به آیه آیاتی از قرآن مجید استشهاد کرده، اصلا آیه ممتازه، هرگز اشتباه نمیشه. و اقبال مردم به حدیث هم باز موجب بی رغبتی مردم به قرآن نمیشد، رغبت مردم به قرآن باقی بود. یه دلیلش هم اینه که در زمان خلیفه سوم که مسئله جمع‌آوری قرآن و کتابت مصحف پیش آمد، مردم به قدری رغبت داشتن، راغب بودن، اعلام شد که از قرآن مجید نزد هر کس هر مقدار هست بیارن. هرچه از هرچه داشتی که دو سوره داشت، حفظ داشت یا نوشته بودی که دعایی که هرچه از هرچه داشت آورد، یعنی چنان با رغبت و علاقه اینا رو حفظ کرده بودن، اصلا احتمال این که اینا با چیزای دیگه قاطی بشه یا رغبتشون کم بشه اصلا اینا نبود. اینا جواب دادن مطلقا مقبول نیست و مشخصه که اون انگیزه واقعی و علت واقعی اینا نبوده. دانشمندان بزرگ ما تحلیل کردن در یک کلام، من سربسته این قسمت را عرض میکنم، و اون اینه که همچنان که گفتن کفانا کتاب الله، وقتی رسول خدا دوات و قلم خواست، فرمود دوات و قلم نوشت افزار بیارید چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشید، گفتن کتاب خدا برای ما کفایت میکنه، چرا نگران بودن؟ چرا نوشت افزار را نیاوردن؟ چرا قلم و دوات نیاوردن؟ دقیقا به همون علت از نشر احادیث جلوگیری کرد.
عذر میخوام، الان در فرمایشاتون فرمودید که کفانا کتاب الله در سخنان خلیفه اول دوم اینا نبود، ولی اگر این جمله گفته شده در همون زمان حیات پیغمبر، در
بله در موقعی که رسول الله میخواست بسه، اونها
این جمله گفته شده،
از اونها نقل نشده که در منع کتابت حدیث به کفانا کتاب الله گفته بشه.
بله
در اون موقعی که رسول الله میخواست وصیت کنه گفتند، گفته شد که کفانا خب
بله.
اگر اون دوات و قلم میآوردن چه اتفاق میافتاد؟ دقیقا اگر جلوی نقل احادیث را نمی گرفتن همون اتفاق می افتاد. از اینجا نگران بودن. علتش یکی بود، علت این که دوات و قلم نیاوردن با علت این که احادیث را جلوگیری کرده از نقل و کتابتش، علتش یکی بود. نگران بودن که اگر احادیث رسول را نقل بشه، در بین احادیث چیزایی هست در امر امامت، در امر خلافت، در امر جانشین رسول خدا مطابق سیاست اونها نیست و به نفع اونها تمام نمیشه. قرینش هم اینه که وقتی خلیفه میخواست چند نفر را به یکی از شهرها و بلاد بفرسته، باز مؤکدن تأکید کرد که اونجا که رفتید احادیث برای مردم نخوانید. در جواب اعتراض اون دو نفر گفت که بله، شما اینجا حدیث بخونید، ما میدانیم کدوم را بپذیریم کدوم را نپذیریم، اما مردم که این را نمیدونن. معلوم میشه احادیث را گزینشی برخورد میکردن. بنابراین تحلیل بزرگان محققین ما و تحلیلگران ما اینه که نگران بودن که اگر آزاد باشه نقل و کتابت حدیث، احادیثی که در اونها در امر امامت و خلافت و ولایت و جانشین رسول خدا احادیثی هست که خلاف سیاست رایج اونهاست، اینا به اطلاع مردم برسه. از این بابت بود که آمدن جلوی نقل کل احادیث رو گرفت.
بله، مظاهراً مسئله جریان منع کتابت حدیث تا حدود یک قرن ادامه پیدا کرده، این سیاست
تا زمان خلافت عمر ابن عبدالعزیز ادامه پیدا کرد. عمر ابن عبدالعزیز دستور داد یا اجازه داد نقل و کتابت حدیث بکنن، ولی تاریخ گواهی میکنه که اقدام عمر ابن عبدالعزیز در حد بخشنامه موند، اجرا نشد. سیوطی، دانشمند معروف اهل سنت، در کتاب تاریخ الخلفا در خلافت ابو جعفر منصور دوانیقی نقل میکنه، یعنی
اواسط قرن دوم،
اواسط قرن دوم، یعنی بعد از قیام بنی عباس، بعد از روی کار آمدن بنی عباس، اون زمان بود که عملا کتابت حدیث و نقل حدیث زنده شد. درسته که عمر ابن عبدالعزیز که سال 99 هجری به حکومت رسید و 101 فوت کرد، رأس قرن اول، درسته که عمر ابن عبدالعزیز چنین بخشنامه صادر کرد، ولی عملیاتی نشد، در حد همین بخشنامه و حکم و اینا باقی مون. عملا که محدثانی البته از اهل سنت وارد شدن و شروع به نقل و کتابت حدیث کردن در اوائل خلافت بنی عباس.
البته مسئله‌ای که پیش میاد اینه که در زمان خلفای اموی و به ویژه معاویه ابن ابی سفیان احادیث متعددی رو اینها به نقل از پیغمبر برای خود ساختند یا سفارش ساخت دادن. یعنی میشه بگیم این تبصره بود بر منع کتابت حدیث یا نقل حدیث.
بچه تبصره ناروایی.
بله.
اسمن نقل و کتابت حدیث ممنوع بود ولی احادیثی که براشون کاربرد داشت و فایده داشت از اونا بهره برداری سیاسی میکردن اونها را اجازه میدادن.
بله. بسیار خوب، ممنون هستیم از پاسخی که به سوال این شنونده گرامی دادید.
پرسمان تاریخی بفهمید.
قدم به بپرسم راضی به منصور حلات اون جریانش چجوریه که یکی تونو رد میکنه ایتون رو ترک میکنن. خواستم بپرسم منصور حلات تزویر نامزدش.
خب از این شنونده گرامی متشکر هستیم. جناب استاد پیشوایی، منصور حلاج چه شخصیتی داشت؟ احیانا مذموم ذمش گفتن یا در مدحش، کما اینکه این شنونده گرامی هم پرسیدن.
بله، همونجور که این شنونده گرامی اشاره کرد در سوالش، حسین ابن منصور حلاج شخصیت جنجالیه و درباره او حرف و حدیث و اختلاف اقوال و آرا و نظریه بسیار زیاده و بحث برانگیز، قول واحد دربارش وجود نداره. در کتب ما، یعنی در کتب شیعه از زمان مرحوم شیخ طوسی به این طرف، معمولا حلاج شخصیت منفی معرفی شده، اهل بدعت، بدعت گذاری، به دروغ ادعای بابیت و نمایندگی از طرف حضرت مهدی سلام علیه می کرده، ادعای خدایی می کرده، می گفته خدا در من حلول کرده. در مجموع در کتب حدیثی ما، مخصوصا در بحثای مربوط به تاریخ امامت و غیبت صغرا، در مجموع در کتابای ما مذمت شده، با آدم بدعت‌گذار و منحرف معرفی شده. ولی در ادبیات، مخصوصا در ادبیات عرفانی، این یک عارف بزرگ و عارف عالی مقام و حتی یک اسطوره و نماد عرفان و خداشناسی و همچنین نماد مقاومت و استادگی در برابر خلافای جور معرفی شده. ولذا شعرهایی که در وادی عرفان شعر سروده و می سراین خیلی گوشه می زنن به حلاج و اسمو را در اشعارشون میارن. و چون به وسیله خلیفه وقت مقتدر عباسی کشته شد، با وضع خشین و بیرحمانه هم کشتن، حالا وقت شد بعدا توضیح عرض میکنن، این را حمله بر مقاومت او میکنن، نماد صبر و شجاعت و استقامت معرفی میکنن. ولذا عرض کردم که مخصوصا در ادبیات عرفانی او را یک قهرمان، یک شخصیت اسطوره‌ای معرفی میکنند. بنابراین یک چنین اختلاف اقوال و تضاد اقوال دربارهش وجود داره. عرض کردم اگر که از نگاه علمای ما و از نگاه دانشمندان و محدثان ما نگاه کنین، ایشون را شخصیت مذموم میدونن. من فراموش نکرده از فرصت استفاده میکنم، بارها ما در این برنامه عرض کردیم که به صورت ضمنی ترویج کتابخانی هم میخواییم بکنیم. من کتابی خدمت این شنونده عزیز معرفی میکنم که این پاسخ سوالشون رو یه جا نسبتا مفصل میتونن پیدا کنن. کتاب سازمان وکالت تألیف جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری که درباره وکالت و وکلای ائمه علیهم السلام بحث کرده، کتاب ارزنده است و به مناسبت وکلای حضرت مهدی سلام علیه بحث وکلای دروغین، یعنی کسانی که به دروغ از طرف حضرت ادعای سفارت کردن، یکی از اونا حسین منصور حلاج بوده، به مناسبت زندگی حلاج در این کتاب هم آمده دیگه، هم منابع هم اطلاعات مربوط به حلاج را در اونجا میتونن پیدا کنن. این کتاب را بتونن پیدا کنن دیگه، ابهاماتشون رو میتونن حل کنن و گمشدهشون رو میتونن پیدا کنن
انشاءالله.
حالا اگر توضیح بیشتری راجع به حلاج هست من دخلی
فرمودید که اگر فرصت کنیم درباره نحوه کشته شدنش که به سختی اون رو کشتن توضیح بدید.
بله، این قسمتش دیگه خیلی مفصل. اجمالا میگن که این از صوفیه بوده، اینش از نظر چیز مسلمه صوفی بوده.
بله.
و اساتیدی که نزد اونها بوده شاگردی کردن همش از صوفیه، از بزرگان صوفیان اون زمان بوده. بنابراین این که صوفی بوده و ادعای عرفان میکرده و خود را عارف میدونسته شکی درش نیست، بنابراین کلی مرید داشته، نفوذ داشته و به مریداش و علاقمنداش و پیروانش خودش را عارف معرفی میکرده، به مردم نسبت به مردم ادعای خدایی میکرده، میگفته خدا در من حلول کرده و در رویارویی با خلفا و مراکز قدرت خود را شیعه معرفی میکرده. در زمان مقتدر یک شورشی صورت گرفت بر ضد خلیفه، یه بلوای صورت گرفت در بغداد، دستگاه خلافت بدبین شدن که محرک این شورش و بلوا و آشوب حلاج بوده، بنابراین حلاج را گرفتن، محاکمه کردن و به 8 سال زندان محکوم کرد. بعد از 8 سال از زندان آزاد شد، از طریق مادر خلیفه نفوذ کرد در دربار، ارتباط برقرار کرد با دربار، لکن بدگویان سعایت کردند، بدگویی ازش کردن، نزد خلیفه مجددن این را گرفتن و باز محاکمه کردن. محاکمهش 7 ماه طول کشید، سرانجام این را محکوم به مرگ کردن. در سال 309 این را آوردن مجازات کنن. ابتدا تاریخ میگه 1000 تازیانه بزدن و معلوم با آدم 1000 تازیانه بخوره دیگه میمیره، 1000 تازیانه بزدن. بعد دست و پاشو بریدن، بعد جنازه نیمه جانشو به دار کشیدن، بعد از چند روز سر از تنش جدا کردن و بعد جنازه سوزوندن و خاکسترش به تشل ریختن. چون چنین بیرحمانه و بسیار خشن با این برخورد کردن، این عقب نشین نکرد، اشاره کردم که این باعث شده که در ادبیات عرفانی این مقام و جایگاه بسیار بالایی پیدا کنه. خود این گونه برخورد با این باعث شده که این به عنوان قهرمان و شخصیت اسطوره‌ای مطرح بشه. من عرض کردم که در کتب ما و از طرف دانشمندان ما شخصیت مذموم و بدعت‌گذار و اهل بدعت معرفی شده. در اینجا یک تذکری عرض میکنم و اون اینه که ممکنه کسی بگه که پس چطور بعضی علما و بزرگان عارف ما مثل علامه طباطبایی یا امثال امام رحمت الله علیه گاهی در اشعارشون مثلا اسم حلاج میارن، اونا از حلاج اسم برن به عنوان آدم خدایی اینا. این جوابش روشنه و اون اینه که نمیخوان واقعا حلاج را چی کنن. این از آراهای شعریه، از ویژگی های شعره و مثل همین لب لعل و خال و ابرو و گیسو یار و می و معشوق ایناست.
یعنی اصطلاحاتیه که در ادبیات عرفانی جا افتاده،
ادبیات عرفانی چی میکنن و شعرا میگن مقصود ما اون میه معمولی نیست، اون گیسوی معمولی نیست، اینا نماد اون جاذبه، اون معشوق معنوی و معشوق حقیقیه. بنابراین شما اگر لب لعل و خال و ابرو و گیسوی یار و می و معشوق و اینجور چیزا رو از شعر بردارید، یه اون شعر نمیشه. شعر شعر فلسفه فلسفه است، شعر شعر کلام کلامه. زیبایی شعر با همین آرایه های ادبی هست. اگر که نام حلاج آمده از این بابت ها بوده، معیدش اینه که مثلا در بعضی از اشعار مرحوم علامه طباطبایی نام فرهاد هم آمده، فرهاد ها، فرهاد به عنوان سمبولی عاشق دلسوخته مطرح شده. حالا از علامه طباطبایی بپرسیم آقا شما واقعا فرهاد را آدم خوبی میدونستید؟ مثلا اینجوری نیست که،
یا اصلا قبولش دارید؟
قبولش مثلا دارید مثلا فرهاد را به عنوان سمبول و نماد یک عاشق دلسوخته و عاشق
صبر در راه استفاده است مثلا کوه رو میکنه
اسم برده شده. بنابراین همینجور که فرهاد ها آمده در اشعار شعرای عارف ما، اسم حلاج هم آمده و این از نظر نمیتونه یک قضیه تاریخی رو درست کنه، این از باب اون چیزای شعری هست.
بله، چون از نظر تاریخی حتی علمای شیعه در همون زمان با منصور حلاج برخورد شدید داشتن. ظاهراً اگر اشتباه نکنم سفری به قم هم داشته که در
سفری به قم داشته از طرف محدث بزرگ قم مطرح شد، ایشون از مغازش بیرون کرد، از یکی از محدثان بزرگ اون روز محکوم کرد، گفت تو چرا میری سراغ عوام، بیا با من صحبت کن، بیا با من عرض کنم که با هم مثلا بحث کنیم، گفتگو کنیم. و برای اینکه این را مجاب کنه، چون این ادعای عجیب غریب میکرد، گاه خیلی سهله، البته از باب این که اون را محکوم کنه چنین چیزی رو مطرح کرد، گاه خیلی سهله، اون اینه که من پیر شدم، محاسنم سفید شده، میخوام ازدواج کنم، زن بگیرم، زنها دیگه با من ازدواج نمی کنن، تو یه کاری بکن که این ریش من سیاه بشه و آثار پیری از من بره، من بتونم زن بگیرم. اگه تو بتونی کاری کنی با ایده‌هایی که داری این ریش سفید من سیاه بشه، من دیگه همه مردم را پیرو به تو می کنم. پیدا بود که اینجور چیزای خارق‌العاده ازش ساخته نیست. و هر دو قضیه را هم ابن بابوی، برادر ابن بابوی معروف، ایشون را در قم طرد کرد و هم این محدث و متکلم شیعی او را چنین محکوم کرد و باعث شد که آبروش نزد شیعه بره، اینا از شواهد طرد و نفی این از طرف شیعه است.
ارتباطاتش با نائب سوم امام زمان شیخ حسین بن روح،
حسین بن روح هم او را طرد کرد.
بله، در بغداد.
بله، ایشون هم طرد کرد.
بنابراین واضحه که علمای شیعه اون زمان هم به ایشون دید خوبی نسبت بهش نداشتن و اگر هم شعرای ما یا عرفای ما علمای بزرگ در اشعارشون آوردن، همونطور که فرمودید از تلمیحات و آرایه های شعری خواستن استفاده کنن.
و هر دو قضیه را هم اون طرد این را از طرف ابن بابوی به اون محدث عالی قدر مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه آورده.
بله،
و از کردم امثال این سوال کننده گرامی، این شنونده عزیز، میتونن در کتاب سازمان وکالت به تفصیل اینا رو، این اطلاعات و امثال خیلی بیش از اینا در کتاب سازمان وکالت آمد.
بله، بسیار خوب، ممنون هستیم. امیدواریم که این شنونده گرامی هم پاسخی رو که مطرح فرمودید شنیده باشن و همینطور بتونن به کتاب سازمان وکالت تألیف
جناب آقای دکتر محمد رضا جباری،
بله، تألیف جناب دکتر محمد رضا جباری مراجعه کنند و از اون هم استفاده کنند. متشکر هستم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، خسته نباشید. ضمن تشکر از برنامه و رادیو خیلی خوبتون خواستم جناب آقای پیشوایی زحمت بکشن سوال جواب بدن. یکی این که در شبهای 21 ماه رمضان اکثر وعاظ این مطلب رو مطرح میکنن که بعد از 3 روز که حضرت علی علیه السلام ضربت خوردن و شهید شدن وقتی که از دفن ایشون برمیگشتن عده فقیر تو راهو دیدن که میگفتن 3 روز قبل یه نفر میومد به ما سرکشی میکرده. من سوالم اینه که حضرت علی که مطمئنن منضبط ترین فرد بودن چرا تو این 3 روز گذاشتن که اولا این صحیح هست در مرحله اول ولی واقعا چرا 3 روز گذاشتن که فقیرانی بدون غذا و نون بمونن؟ خیلی ممنون، متشکرم.
ما هم متشکر هستیم از این شنونده گرامی جناب استاد پیشوایی. حاصل کلام اینه که آیا اولا این مسئله صحت داره، این روایت که بعد از دفن همچین فقرهای اظهار ناراحتی کردن که 3 روز کسی به ما سر نمیزنه، این یک سوال. و اینکه چرا اصلا امیرالمومنین گذاشتن این 3 روز باقی بمونه در حالی که خب زنده بودن و وصیت‌هایی هم می‌کردن در اون یکی 2 روز که مجروح بودند؟
اول توضیح عرض کنم که خرابه نبوده، در خانه بوده ولی در حومه شهر بوده.
اونجور که گفته میشه ایشون نقل کردن
خانه بوده تا در حومه شهر بوده و اون شخص نابینا بوده، راه به جایی نمی‌بوده و میبایست اونجا کسی بهش رسیدگی کنه. ضمن سوالشون بود که این اولا کجاست، آیا صحت داره یا نه. عرض میکنم که تو اونجا که بنده اطلاع دارم این را امادالدین طبری از علمای قرن هفتم شیعه در کتاب کامل بهایی آورده، یعنی کتاب مال قرن هفتمه نه از منابع قدیمی. البته این کتاب معروف شده به کامل بهایی، اشتباه نشه کلمه بهایی، چون این کتاب را مؤلف بزرگ این کتاب به وزیری به نام بهاءالدین اهدا کرده، معروف شده به کتاب کامل بهایی، یعنی کتاب الکامل فی سقیفه که اهدا شده به وزیر بهاءالدین یا مسئول دیوان اصفهان در اون زمان به نام بهاءالدین، ولی نام کامل کتاب الکامل فی سقیفه است.
بله.
و مؤلفش هم عمادالدین طبریه، نه اون طبریه
مورخ
مشهور و حتی نه طبریه شیعی نویسنده دلائل الامامه.
دلائل الامامه بله.
نه، این طبری دیگه است. مرحوم حاجی عباس قومی در فواید الرضویه که زندگی نامه علما شیعه است، زندگی نامه این عمادالدین طبری هم آورده. بنابراین تو اونجا که اطلاع داریم در قرن هفتم این قضیه را در کامل بهایی ها الکامل فی سقیفه نوشته و دیگران از او آمدن گرفتن و اگر وعاظ محترم هم میگن ظاهرن ریشش
به اینجا
میرسه. بنابراین یه بحثیست که یک عالمی در قرن هفتم این را آورده، باید بررسی کرد که این آیا در منابع قدیمی تر هم هست نیست، ولی ریشش این. و اما برف از این که اصل قضیه را بپذیریم که بگیم اصل قضیه درست بوده چنین قضیه بوده، این را راجع به اخلاص علی علیه السلام بحث میکنن که حضرت تعمد داشت که خودش شخصا به او برسه و کسی هم از این خدمت علی آگاه نباشه. شون یه جمله خیلی خوبی داشتن که گفتن علی علیه السلام منضبط ترین شخص بوده
در زمان خودش،
در زمان خودش. بله این درسته. باید اینجا اضافه کنم که اصولا اون زمان دفتر و دستک بود، نه زمان علی علیه السلام که بر اساس عدالت اجرا میشد، بلکه از زمان خلیفه دوم دیوان حقوق تأسیس شد تا اونا بر اساس تبلیغ رفتار میکردن، متفاوت به اشخاص پرداخت میکردن مقرری را، حتی بین زنان رسول خدا مبلغ متفاوت میپرداختن،
همشون یه جور داده نشد،
همشون یک میزان نبود، به قریش بیشتر میدادن، به عرب بیشتر میدادن، ولی امیرالمومنین اصل دیوان حقوق را یعنی دفتر حقوق و مقرری را حفظ کرد ولی به صورت مساوی تقسیم میکرد، نه ایتام، نه بیوه زنان که جای خود دارن اولویت دارن، بلکه اشخاص دیگه مقرره ثابت داشتن، اینا شناسایی شده بودن، حقوقشون بهشون پرداخت میشد و بازماندگان شهدا، ایتام، بیوه‌زنان اولویت داشتن، بیشتر مورد توجه بودن. من یه گوشه بزنم حتی از امام بعدی، از امام حسن مصطفی علیه السلام، که امام حسن بنا به دلایل سیاسی و به صورت تحمیلی وقتی مجبور شد پیمان صلح با معاویه امضا کنه و حکومت ظاهری را به او واگذار کنه، در متن عهدنامه و پیماننامه شروط امام حسن سلام علیه گذاشتن، از جمله این شرط بود که عمل، البته معاویه عمل نکرد یا مردم اون منطقه عمل نکردن، ولی این توجه امام را میرسونه. جز شروط صلح با معاویه این بود که خراج دارابگرد که از مناطق فارس امروز، استان فارس امروز گویا، خراج دارابگرد به بازماندگان شهدای جنگ جمل و صفین پرداخت بشه. یعنی حتی در اون عهدنامه بازماندگان شهدای صفین و جنگ جمل اونجا ملحوظ بوده، مورد توجه بودن، مقرری داشتن، اسمشون بود، به صورت منضبط توضیح میشد. این قضیه را که نقل میکنن راجع به اخلاص علی علیه السلام نقل میکنن که کسی از این قضیه میخوان بگن اهمیت قضیه از این نظره
من.
که کسی از این قضیه خبر نداشته، حضرت خود شخصا میخواسته و فقط محض رضای خدا، فقط خدا بداند و خود او و اون فقید، حضرت شخصا میره به او رسیدگی میکن. حالا میفرماین چطور شد؟ این جوابش معلومه. خب حضرت ضربت خورد، به بستر عرض کنم که بیماری افتاد و سم شروع کرد در بدن حضرت سرایت کردن و یک وضعیت فوق العاده اون دو سه روز به خانه امیرالمومنین علی علیه السلام حاکم بود و همه در رفت آمد بودن. یک حادثه فوق العاده اتفاق افتاده بود،
نگرانی شدید،
نگرانی، اضطراب، شدت، هر لحظه احتمال شهادت حضرت، یک وضع فوق العاده بوده. ولی در اصل قضیه این هیچ خدشه ای وارد نمی کنه. مقرری فقرا پرداخت می شد، مقرری بیوه زنان پرداخت می شد، اسمشون بود. عرض کردم، تکرار میکنم، این را در جهت اخلاص حضرت ذکر میکنن که خودش شخصا میخواسته و کسی هم خبر نداشته. اصلا قضیه میگه که تو اون زمان معلوم شد که خود حضرت میرفته، حضرت خواسته خودش شخصا برسه، مربوط به اخلاص حضرت.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفهمید.
خواستم راجع به شخصیت عبدالله عمر بپرسم که چه جور شخصیتی داشتن، بچه‌شون چه جوری هست و اینا. راجع به ایشون می‌خواستم بدونم نسبتی با اهل بیت داشتن، نقششون تو تاریخ چه جوری بوده. ممنون میشم.
ظاهرا درباره پسر بزرگ خلیفه دوم عمر، اگه اشتباه نکنم پسر بزرگ خلیفه بود، شخصیت این رو خواستم بدونم چه جور آدمی بود.
اجمالاً عبدالله عمر در یک کلام عرض کنم که یه شخصیت منفی بوده، یه شخصیت منفی بوده و از نظر موضع‌گیری‌های سیاسی هم تفکر سیاسی نداشته و در موضع‌گیری‌های سیاسی، نمیدونم این تعبیر درست باشه یا نه، در موضع‌گیری‌های سیاسی یه شخص خونسایی بوده.
بله.
امیرالمومنین علی علیه السلام، این بیان حضرت در نهج البلاغه نقل شده، گله میکنه از عبدالله ابن عمر و سعد وقاص. حضرت گیره میکنه میفرماید نه حق را یاری کردن و نه با باطل مبارزه کردن. اجمالا عبدالله ابن عمر اون زمان حسن شهرت داشت در افکار عمومی، نوعی مسلمان ها برای او احترام قائل بودند به عنوان یک آدم عابد و زاهد و بی علاقه به دنیا بود و مورد احترام بود. از طرف دیگه چون خب پسر خلیفه دوم هم بود، در نگاه عمومی خب میدونیم اینجور مؤلفه ها در مورد نگاه اشخاص به یک فرد مؤثره. مجموعا از احترام در افکار عمومی برخوردار بود، ولی تفکر سیاسی و موضع‌گیری سیاسی و همچنین صلاحیت اجرایی نداشت.
من
پدرش عمر بن خطاب وقتی مجروح شد و روز به روز وضعش وخیمتر می شد و پیش بینی می شد که از دنیا خواهد رفت، پیش از اینکه شورای 6 نفری را تعیین کنه به او پیشنهاد کردن، بعضی ها گفتن خلیفه چطوره که پسرت عبدالله ابن عمر را معرفی کنه جانشین تو باشه؟ گفت که او عرضه طلاق دادن زنش را نداشت،
من
او نمیتونه بر مردم خلافت کنه. پس معلوم میشه آدم بی دست و پایی هم بوده، قدرت اجرایی هم نداشته. ولی در اختلافاتی که پیش آمد جانب ائمه را نداشت، روابط حسنه با اهل بیت نداشت، اگر روابط منفی نداشت روابط حسنه بر روابط مثبت هم نداشت، در کشمکش بین ناکسین و بیعت شکنان در جنگ جمل و همچنین در کارشکنی ها و مخالفت های معاویه با امیرالمومنین علی علیه السلام خودشو کنار کشید و گفت این فتنه است، این جنگ مسلمان با مسلمانه، من در این قسمت مداخله نمی کنم. و در اصطلاح مورخان میگن جزء قاعدین بوده، یعنی یه عده نشستن تو خونه، نه جانب معاویه گرفتن و نه جانب علی علیه السلام، نه جانب ناکسین و بیعت شکنان یعنی طلب و زبیر عایشه رو گرفتن، نه جانب علی علیه السلام را قعود کردن، یعنی سر جاشون نشستن، گفتن ما حق و باطل را نمیشناسیم. مسلمه که عبدالله ابن عمر از گروه قاعدین بوده، یعنی از گروه افراد بی خاصیت و افراد بی تفاوت که نه حق را یاری کنه نه با باطل مبارزه کنه و آدم های بی خاصیت و بی اثر و ارشدم نمیدونم این تعبیر درسته یا نه، از نظر سیاسی آدم خونسا و بی خاصیت.
ظاهراً در جریان بیعت یزید هم با اون بیعت نکرده،
بیعت کرد
با خود یزید،
با حکومت یزید بیعت کرد،
بله
با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت نکرد.
بله.
روزای اولی که برای امیرالمومنین بیعت میگرفتن همین عبدالله ابن عمر را آوردن گفتن بیعت کن، گفت من بیعت نمی کنم، حالا بیعت نمی کنم، ولی همه اگر بیعت کردن منم بیعت می کنم. یعنی آدم اینجوری بوده، بینش خاصی نداشته، میانه خوبی هم نداشت. مالک اشتر گفت که پس کفیلی زامینی بده که بعد بیعت کنی، گفت بیعت نمی کنم، کفیل و زامینم ندارم. علی علیه السلام فرمود که ولش کنه، این رها کنید بره، کفیل این من خودم کفیلی. عبدالله بن عمر خواست بره، فرمود تو هم در بچگی آدم بد اخلاقی بودی، بد خلقی بودی، حالا هم که بزرگ شده آدم بد خلقی هستی. این بیعت نکرد، در این جنگ ها و کشمکش ها هم خودشو کنار کشید. ولی همین آدم که با علی علیه السلام بیعت نکرد با یزید بیعت کرد، با عبدالملک مروان بیعت کرد. حالا چجور با عبدالملک ابن مروان بیعت کرد؟ با نماینده عبدالملک مروان حجاج ابن یوسف آدمکش قصاب معروف تاریخ اسلام بیعت کرد.
صحیح.
به این صورت که بعد از شهادت امام حسین سلام علیه در کربلا میدان برای عبدالله ابن زبیر باز شد. زمان امام حسین عبدالله ابن زبیر هم با ولیعهد یزید بیعت نکرده بود، اونم ادعای خلافت میشد، ولی تا امام حسین سلام علیه در صحنه بود کسی برای عبدالله ابن زبیر حساب باز نمیکرد. در واقع عبدالله ابن زبیر تحت شعا بود. پیش از این که امام حسین سلام علیه تشریف بره به کوفه و عراق، حدود 4 ماهی تشریف بردن در مکه اقامت داشتن، همزمان عبدالله ابن زبیر هم اونجا بود و بلکه عبدالله ابن زبیر چند روز زودتر از امام حسین رفته بود در مکه. در مکه بزرگان و نمایندگان قبائل، شخصیت‌های بزرگ همیشه در اون چند ماه در رفت آمد و دیدار بودن با امام حسین سلام علیه، ولی کسی سراغ عبدالله زبیر را نمی گرفت. عبدالله زبیر حضور امام حسین برایش تنگ بود، خدا خدا می کرد که امام حسین از مکه بره و فضا برای او باز بشه. عملا که امام حسین سلام علیه تشریف برد عراق و کوفه به شهادت رسید، میدان برای عبدالله ابن زبیر باز شد. بنابراین ادعای خلافت کرد و بیعت گرفت از مردم، حجاز را تابع خودش کرد، یعنی مکه و مدینه و مقدار زیادی از کشور اسلامی را مطیع خودش کرد و در واقع کشور اسلامی تقسیم شد. دو خلیفه همزمان خلافت میکردند، قسمتی را عبدالله ابن زبیر حکومت میکرد، قسمتی را بازموندگان و جانشینان یزید، که البته یزید بعد از حادثه عاشورا 4 سال زنده بود، بعد پسرش معاویه دوم حدود مثلا 40 روز، بعد مروان ابن حکم 9 ماه، بعد عبدالملک مروان، حکومت اونها دست به دست گشت. نیمی از کشور اسلامی شامات و اونجاها دست بنی امیه بود، حجاز و قسمتی از شرق کشور اسلامی دست عبدالله ابن زبیر بود. عبدالله ابن زبیر 12 سال حکومت کرد. عبدالملک مروان که در سال 65 هجری به خلافت رسید، کم کم پایه های حکومتش را محکم کرد. از خلفای بنی امیه خیلی مقتدر بعد از معاویه ای که عبدالملک مروان بود، ولی مدت طولانی مثل معاویه حکومت کرد، حدود 20 سال حکومت کرد با قدرت. عبدالملک مروان که شام و مناطق دیگر را تحت سلطه کامل در آورد، حجاج ابن یوسف ثقفی را در رأس سپاهی برای جنگ عبدالله ابن زبیر فرستاد به مکه. مقر عبدالله زبیر در مکه بود. آمدن مدتی جنگیدن، نتونستن عبدالله زبیر را شکست بدن و عبدالله زبیر در داخل مسجد الحرام و کنار کعبه موضع گرفت. اینا کعبه را محاصره کردند، با منجنیق سنگ باران کردند، باز حریف نشدند. سرانجام عبدالله زبیر به هر حال جریانش مفصلش کشته شد. کشته شد، جنازش بردار زدن و همجور آویزان بردار موند. مدتی که جنازه عبدالله زبیر از بالای دار از چوبه دار آویزان بود، عبدالله عمر آمد پیش حجاج ابن یوسف، گفت که من آمدم با شما بیعت کنم، یعنی به وسیله حجاج یوسف قصاب تاریخ و جنایتکار مشهور. برای کی بیعت میکنه؟ برای عبدالملک مروان. حجاج گفت که چطور به فکر بیعت افتاده آمده با من بیعت کنی؟ گفت که چون حدیثی از رسول خدا شنیدم که فرموده من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، هر کس با امام زمان خودش، با رهبر زمامدار زمان خودش بیعت نکنه و با اون حال بمیره، در حکم جاهلیت مرده، من آمدم با شما بیعت کنم. حجاج زنده بود
ظاهرا، ولم تکن بیعتون فی عنقه، مثلا
اینم در بعضی از چیزا در دنبال این حدیث هست. بله. این حدیث البته هست، این مصداقش را درست تطبیق نشد. حجاج یوسف گفت که به خاطر این حدیث آمدی با من بیعت کنی یا به خاطر این جنازه که بالای داره؟
بله.
حالا که آمدی من کار دارم، دستم بیکار نیست، بیا با پای من بیعت کن. پا پاش دراز کرد و عبدالله عمر با پای حجاج یوسف برای عبدالملک مروان بیعت کرد.
بله.
این دورنمایی از زندگی عرض کنم که خونسا و زندگی منفی یک شخصیت منفی در تاریخ اسلام.
بله. البته این قسمتی که الان میپرسم برمیگردونن ایشون به همون قبل ملحق میکنن. اینکه فرمودید با یزید بیعت کرد، ظاهراً در اون وقتی که معاویه بیعت میگرفت این بیعت نکرده بود، جز اون 3-4 نفری بود که بیعت نکرده بودن. آیا بعدها بیعت کرده؟
بله.
چون معاویه ظاهراً به یزید میگه که بله این اگر تنها بمونه از جانب این خطر احساس نمیشه.
بله. این وقتی هم بیعت کرده اینم میاد بیعت.
بله. خب تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی و از شما عزیزان شنونده هم بسیار بسیار متشکر هستیم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید، با این امید که در هفته های آینده هم توفیق خدمتگذاری به شما نصیبمون بشه. همتون رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باشه.